ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گزارش آسوشیتد پرس، جمهوری اسلامی ایران امکان جایگزینی نوری المالکی نخست وزیر عراق را در دست بررسی دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در گفتگو با گروه 5+1 آماده رسیدن به راه حل است. و اوکراین توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. این بخش خبری رو مانند بخش‌های پیشین با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق آغاز می‌کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جمهوری اسلامی ایران مهمترین پشتیبان نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز امکان جایگزینی او را در دست بررسی دارد. با این خبر به سراغ مهرداد قاسمفر همکارم میریم که از بامداد امروز خبرهای مربوط به عراق رو تا این لحظه دنبال کرده. مهرداد، اگر که مایلی پیش از هر چیز شروع کنیم از آخرین خبرهایی که در ارتباط با درگیری‌ها از عراق به دست تو رسیده و بله خبرگزاری ها مخابره کردن.
به اون خبری هم که اول گفتی باز خواهیم گشت، اما قبل از هر چیز خبرگزاری فرانس پرس و همینطور خبرگزاری آلمان هر دو گزارش دادن که نیروهای عراقی در حال یک عملیات بزرگ خودشون دارن آماده میکنن برای یک عملیات بزرگ علیه نیروهای داعش برای دومین روز متوالی، امروز برای در کنترل گرفتن یک شرک دانشگاهی که توی یک موقعیت مکانی استراتژیک توی تکریت زادگاه صدام حسین قرار گرفته باشه. به نظامیان داعش در حال جنگ و نبرد اولیه بودند. یکی از افسران بلندپایه ارتش به خبرگزاری فرانس پرس اینو گفته که درگیری متناوبی بین نیروهای امنیتی عراق و داعش توی این شرک دانشگاهی تکریت برقرار. خانواده‌های کارکنان این دانشگاه دیده شدن که تو هم منطقه ساکن بودن، اینها در حال فرار دیده شدن از اون منطقه و ببخشید ظاهرا ارتش عراق، نیروهای اصلی ارتش عراق بیرون از این موقعیت در حال آماده باش کامل هستن برای هجوم آوردن به این شهرک. البته منتظرن که نیروی هوایی کارش رو تموم بکنه، بخاطر که چند تا هلیکوپتر عراق الان دارن مواضع داعش رو دارن بمباران میکنن و بعد از اینکه این بمباران ها تموم بشه احتمالاً جنگنده های ارتش عراق هم به اونجا حمله خواهند کرد و سپس این انتظار میره که اونطور که یک افسر بلند پایه به خبرگزاری خارجی گفته این شرک دانشگاهی مورد هجوم قرار بگیره. این شرک، اهمیت این شرک دانشگاهی به لحاظ استراتژیک این است که تو منطقه ای که بر سر راه بیجی، شهر نفتی و مهمی است که به دست داعش افتاد چند روز پیش، هفته گذشته پایگاه نظامی واقعی در شمال عراق هم در واقع این در مسیر اونها قرار داره و تسخیرش برای طرفین از اهمیت بسیاری برخورداره.
مهداد قاسمفر همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق. قطعا در بخشهای بعدی هم به سراغ مهداد میریم تا ما رو در جریان خبرهای بیشتری که تا اون لحظه به دستش رسیده قرار بده، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای دیگر. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف در جریان دیدار با قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا در تهران در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 گفت جمهوری اسلامی آماده رسیدن به راه حل است. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت تهران برای رسیدن به توافق پیشنهادهای معقولی ارائه داده، اما ممکن است طرف مقابل با زیاده خواهی مانع توافق شود. نمایندگان گروه 5+1 نیز در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. از دیگر سو، مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در حضور سران این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. خودداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب آغاز تظاهرات و بحران در اوکراین شد. همزمان توافقنامه‌های مشابهی میان اتحادیه اروپا با مولداوی و گرجستان نیز امضا شد. بر اساس این توافقنامه‌ها همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی میان این کشورها و اتحادیه اروپا برقرار می شود. روسیه هم در واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا تهدید کرده که این امر عواقبی جدی در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، در این حال تأکید کرد که امضای توافقنامه حق هر کشور مستقل است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم روز جمعه در مسکو خواستار برقراری آتش‌بسی دراز مدت در اوکراین شد تا امکان مذاکره میان دولت کیف و جدایی طلبان فراهم شود. ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز روز جمعه اعلام کرد از آغاز سال 2014 میلادی تا کنون شمار افرادی که از اوکراین به روسیه گریختند به 110 هزار نفر رسیده است و بیش از 54 هزار نفر نیز در درون اوکراین آواره و جابجا شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران در شرایطی که از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری بیش از یک سال می‌گذرد، همچنان صحبت درباره اصلاح طلب و یا اصولگرا بودن دولت منتخب آقای روحانی ادامه دارد. حالا مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت در اظهار نظری صریح گفته که دولت از بدنه اصولگرایان بالا نیامده و نباید انتظار داشته باشیم که دولتی اصولگرا تشکیل شده باشه. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در جمع اعضای یکی از احزاب قدیمی مجموعه اصولگرایی گفته اصولگرایان پشتیبان این دولت برای جمع‌آوری رأی نبودند و بر همین اساس نباید انتظار داشته باشند که دولتی از اصولگرایان تشکیل شود. آقای پور محمدی که از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و نزدیک به جریان اصولگرایی شناخته می‌شود، روز پنجشنبه در جمع دبیران استان‌های حزب مؤتلفه اسلامی گفته دولت از بدنه اصولگرایان بالا نیامده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو کابینه حسن روحانی گفته اصلاح طلبان و کارگزاران از آقای روحانی حمایت کردند، ولی به گفته آقای پور محمدی جمعیتی که به روحانی رای داد گرایش سیاسی چندانی نداشت. این عضو کابینه که خود را عضو جریان اصولگرا دانسته در ادامه صحبتهایش گفته که ما اصولگرایان نباید انتظار داشته باشیم دولت نیروها را جابجا نکند. اشاره ای آقای پور محمدی به انتقادهای برخی چهرهای نزدیک به اصولگرایان در تغییر تعدادی از فرمانداران و استانداران در ماهای اخیر بوده است. از جمله محمد رضا باهنر، عضو ارشد جامعه اسلامی مهندسین، از تغییر پرتعداد استانداران انتقاد کرده بود. در پاسخ به این انتقادات، آقای پور محمدی روز پنجشنبه گفت نباید انتظار داشته باشیم دولت گروهایی را که از لحاظ فکری به خود نزدیک است روی کار نیاورد. از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به انتخاب افرادی از جریان اصلاح طلب به آقای روحانی هشدار دادند. این هشدارها در روزهای اخیر پس از انتشار گفتگویی با سعید حجاریان از تئوریسین‌های جریان اصلاح طلب در روزنامه اعتماد ادامه پیدا کرده است. آقای حجاریان در این گفتگو درباره سیاست اصلاح طلبان در قبال دولت آقای روحانی گفته بود که آنها فعلا باید با دولت همکاری کنند.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. شامگاه پنجشنبه با صعود تیم‌های آلمان و آمریکا به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی، تیم ملی پرتغال حذف شد. پرتغال در بازی روز پنجشنبه با نتیجه 2-1 تیم غنا را شکست داد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم آمریکا نتوانست به مرحله بعدی راه یابد. تیم‌های اسپانیا، ایتالیا و انگلستان هم از حذف شدگان جام جهانی امسال هستند. تیم ملی ایران نیز روز چهارشنبه با شکست از تیم بوسنی از صعود در جام جهانی باز ماند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را با سایر اعدام‌ها در ایران متفاوت دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در توضیح این تفاوت افزود قاچاقچیانی که اعدام می‌شوند علاوه بر خرید و فروش و حمل مواد مخدر در پولشویی، اقدام‌های مسلحانه و عملیات تروریستی نیز دست دارند و صلح جهانی را به خطر می‌اندازند. نهادهای حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران همواره از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز پنج شنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از شمار زیاد اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی ایران خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد و از اعدام راضیه ابراهیمی خودداری کند. راضیه ابراهیمی متهم است که 4 سال پیش در سن 17 سالگی همسرش را در اهواز به قتل رسانده است. خانم پیلای بر اساس مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون های بین المللی که ایران امضا کننده آن است، از ایران خواسته است به اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند پایان دهد و به طور کلی اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. ناوی پیلای همچنین اعدام زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از اعدام 4 زندانی کرد به اسامی حامد احمدی، کمال ملایی، جهانگیر دهقانی و جمشید دهقانی شده است. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. در ارتباط با این برنامه اگر که نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید. اگر درباره بخش‌های خبری هم نظری دارید 2042-0221-12-21-12 در اختیار شماست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند مجروح شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 این زندان انتقال یافت. پس از آن بود که رضا یا آرش همپای همراه با 10 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین و زندان رجای شهر با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت یاب به ایران اقدامات لازم را به عمل آورد تا این تیم حقیقت یاب همراه با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل ضمن دیدار از زندان‌های ایران و گفتگو با زندانیان از وضعیت آنان آگاه شود. رضا یا آرش همپای از فعالان مدنی سیاسی ملی‌گرای ایرانی است که در آذر ماه سال 88 بازداشت شد. او 20 روزی را در بند امنیتی 240 زندان اوین بازداشت بود که پس از آن موقتاً توانست از آزادی بهره‌مند شود. آقای همپای در دی ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شد و در مجموع 3 ماه را در بندهای مختلف زندان اوین زندانی بود. او پیشتر نیز در سال 84 در گرد همایی حمایت از خلیج فارس در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران بازداشت شده بود و بیش از 1 ماه را در سلولهای انفرادی بند 209 زندانی بود. پرونده اتهامات آقای همپای در مرداد ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه با اتهاماتی همچون توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. اجرای حکم آرش همپای به آذر ماه سال 92 موکول شد تا اینکه او پس از فراخوانده شدن به زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم 3 سال حبس خود به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در این زندان است انتقال یافت. آرش همپای در جریان حمله زندانبانان به زندانیان این بند که به 5 شنبه سیاه معروف شده است از جمله زندانیان این بند بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این فعال سیاسی مدنی ملی‌گرا از جمله افرادی است که در اعتراض با برخورد خشن زندانبانان با زندانیان اعتصاب غذا کرد و به همین دلیل چند هفته‌ای از داشتن ملاقات کابینی محروم شد. آرش همپای همچنین با امضای شهادتنامه‌ای که بیش از 70 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین آن را امضا کرده بودند، خطاب به دادستان تهران ضمن شرح آنچه در 28 فروردین سال 93 در بند 350 زندان اوین اتفاق افتاد، به عباس جعفری دولت‌آبادی یادآور شده بودند که تعقیب و مجازات به نوشته آنها این مجرمان بر عهده اوست. آرش همپای هم اکنون دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در همان بند 350 زندان اوین می گذرانند.